بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. شهادت امام صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم به امید این که این سوگواری وسیله شود تا در افق جان خودمون وجود مبارک اماممون رو بیابیم و اتحادی که لازمه بین امام است و مأمون برای ما واقع شود انشاءالله. در مقدمه بحث عرضم اینه که امام در جان من و شماست. یه مقداری با معارفی که از قبل دارید الحمدلله این نکته رو تطبیق بدید. جنبه عصمت کل هر کس امام اوست و تحقق خارجی امام ظرف مقدسی است از وجود اون مقدس متعالی، بهش میگن نور عظمت. حتما می دانید که امام یه بدن مقدسی دارن که بدن است، یه نفس دارن که اون نفس است مثل ما که از مادر متولد میشه و با عزرائیل هم قبض میشه، یه نور عظمت دارن، اون قلب حقیقی امام است. اون در ظرف علی علیه السلام میاد، یه ظرف هست. همون امام در ظرف حسین علیه السلام میاد، یه ظرف هست، یه حقیقت هست. در ظرف امام جعفر صادق علیه السلام میاد، یه ظرف هست. وقت هر کدام از این ظرف ها مذکر اون حقیقت هست. چطوری قالب قرآن ظرف حقیقت قرآن است که اهل البیت حاملشن؟ حقیقت قرآنی که در لوح محفوظ است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون مقام غیبی قرآن رو کسانی که در طهارت کاملا بهش میرسن. ولی این الفاظ ظرف قرآن است، ظرف اون حقیقت است. برای همین قرآن که شما باش ملاقات میکنید مذکر اون قرآن حقیقی است و واقعا همین الفاظ دیگه قرآن است. نه اینکه ما بخوایم بگم این نیست و میگیم، مذکر باطن است. هر امامی مظهر کامل اون حقیقت نور عظمت است که خودشون میفرمان حقیقت ماست. خب پس امام بیرونی بالفعل مذکر امام قلبی ماست. پس امام آشنای همه جان هاست و خوش بگذارید. امام، هر امامی آشنای جان انسان هاست و مذکر اون حقیقت باطنی قلبی است. باید تلاش کرد با او، یعنی با اون امام قلبی باطنی که بالفعل موجود است ارتباط پیدا کرد، مثل خدا. خدا بالفعل موجود است، مظاهر خدا بالفعل موجودن، ولی مظاهر خدا مذکر حضرت حق است. آیات الهی مذکر اون حقیقت هست که اون هو الله هست. آیات الهی مذکرن، مظهرن. پس هم امام خارجی بالفعل است، فقط ظرف عوض میشه، و هم امام باطنی بالفعل است که اون حقیقت این ظروف خارجی است، و هم ما همی حالا میتونیم با امام حقیقی که ائمه مظاهر اونن و جلوه تام اون هستن ارتباط پیدا کنیم. اون امامی که خود امیرالمومنین میفرمان آدم بین آب و گل بود و ما به پیامبر ایمان آوردیم. حالا عرض بنده این است، او را باید در افق جان دید. حالا دلیلم شاید بتونیم تذکرن عرض کنیم، یعنی حتما انسانی سعادتمند است که امام معصوم رو در افق جان خودش بیابه، وگرنه کسای دیگه میان جای اون رو میگی و ما رو از اون افق جانمون که امام معصوم باید باشد محروم میکنن، به خداشون مشغول میکنن. بنابراین هر کس امامشو نیافت و ارتباط پیدا نکرد باش و در افق جانش امامشو نیافت، این حتما گرفتار انحراف میشید. مظاهر بیرونش شما میبینید. امام ما رو بالفعل میشناسد و ما امام رو بالقوه میشناسیم. چطوری؟ یعنی امام همین حالا حی و حاضر تمام وجود انسانیت انسانها رو میشناسد، چون پرتوبه خودشه. چطوری شما صور ذهنتون رو کاملا میشناسی؟ شما هیچ وقت چیزایی که تو ذهنتون است برادون غریبه نیست، بالفعل موجود است. اما شما به عنوان یک موجود مختار بالقوه، یعنی در عمق جانتون امام آشنای ذات شماست. ولی چقدر انسان در عمق جانش حاضر است؟ به اندازه ای که در کسرات حاضر نیست. اون روایت رو حتما دارید در اصول کافی که در موقعی که واقعی قدیر اتفاق افتاد، خب مرد به شیعه و میمدن با حضرت بیعت میکردن، ابن ملجم هم اومد. او روز که ابن ملجم بدی نبود که، خب اومد بیعت کرد. داستانش مفصل است، همین برای اینکه بحثمون روشن بشه تذکرشو عرض میکنه. حضرت فرمودند که داستان نیست دیگه، کیدن رفت یه کمی گفتن بیا بیعت کردی؟ بله آقا. خن دوباره بیعت میکنه، دوباره بیعت کرد، دوباره رفت حضرت گفتن آقا بیا بیعت کردی؟ بله آقا، خواستین دوباره بیعت میکن، سه بار بیعت کن. حضرت فرمودن عروض کشی عیان ما با ما بیعت کردن، تو توشون نبودی، پس چرا اونجا نبودی؟ روایت خیلی عجیب است. ببینید حالا روش اون ور شما نمیرسیم حالا بحث کنیم، این ورش هم میخواییم بحث کنیم. یعنی امام با تمام ذات شیعیان قبل از خلقت خارجی بیعت کرده است، تمامشون هم میشناست. ابن ملجم نیست تو اون حوزه، اینا ول کنید این ورش را. پس همه شما با امام ملاقات کرد، اما الانه که اومدیم مشغول کسرات شدیم، از این آشنایی در قفلتی، نه در محرومیت محض، این خدا در جای خودش. تمام ما مگه نگفتیم به خدا بلا شهدنا؟ حضرت حق از همه ما تک تک پرسید که الستو برب بکن از اخذ ربک من بنی آدم، نه از آدم، از بنی آدم، یعنی دونه دونه بچه آدم ها با خدا ارتباط داشتن. اینا رو زحمت باید کشید، نوعش رو فهمید، حالش رو فهمید. عرفایی رو استادای ما میفرمودن که ما میشناسیم که صدای اون الستو بربکم را میشنون، حالا سیرشون رو جهت درست دادن. چطوری شما با خدا ملاقات کردید؟ حضرت حق فرمود الستو بربکم، همدون گفتید که بلا. حالا تو این دنیا اومدین که چی بشه؟ که اون رو بالفعلش کنیم. یعنی در عمق قلب ما آنچنانیم که خدا را در حد کامل شناختیم و گفتیم بلا شهدنا. پس حالا چرا یادمون نیست؟ برای اینکه گرفتار کسرتی. چه کار کنیم که این واقعیت ذاتی ما تحقق پیدا کنه در همین شخصیت اختیاری ما؟ باید ریاضت کشید، باید کشی که نفس کشید، باید مواظب خود بود، باید از آلودگی خودمون رو آزاد کنیم. یه مرتبه میبینی آره، تمام وجودت دارت میگه شهدنا، دارم میبینم که تو رب منی. این مسئله برای امام هست که امام ما رو دیده است، ما هم امام رو دیدیم. امام الان بالفعل از تک تک ما رو میشناسه. ما تو این دنیا فعلا بالقوه شده، این اونجایی که بالقوه شدیم اومدیم تو این دنیا، یادمون رفت که ما ایم و خدا. یواش یواش باید با تسکیه بالفعل بشیم. پیشنهاد بنده امشب همین است که در عمق صحنه جان من و شما امام هست، به تمامی هم هست. باید که با اماممون از طریق قلبمون همونطور که با خدا ارتباط پیدا میکنیم ارتباط پیدا کنیم، امام رو کشف کنیم، این که خدا رو کشف بکنیم. بعدن دلم میخواد اصلا بحث کنم که تو این بحثی که میرسیم تو این خطبه که و همه و ذکر، مصداق کامل ذکر نماز دیگه. چند سال پیشم عرض کردم نماز کشفیست، نماز میشه کشف کرد. عجیبه، سالا روش فکر میکنیم انشاءالله. پس همه شیعیان قبل از خلقت آدم و عالم با امام بیعت کردند و او را دیدند و به حقیقت امام پی بردند. حالا تو این دنیا باید با یه روش خاص گیر ما، آقا تو این روش هست، اگه تونستید انشاءالله روش ارتباط با امامو پیدا کنی، هر موسم شهادتی، هر موسم تولدی، هر بهانه‌ای، هر روایتی وقت ارتباط با امام میشه. اصلا زبانش دیگه زبان کتاب و درس نیست. این که باید نوع ارتباط آرام آرام کشف کرد کاری مشکلیه، همطور که نوع ارتباط با خدا را به وجود آوردن کار مشکلیه. ما نمیگیم کار آسونیه، ولی مگه میشه که ما یه مقداری تمرین نکنیم و نتیجه بگیریم؟ بلاخره تمرین کرد، خلوت داشت، گوش داد. شما چطوری اگه یه حادثه را در حافظتون داشتید، حالا یادتون رفته هی حادثه های مانع رو عقب میزنین عقب میزنین عقب میزنین تا با اون حادثه رو برو بشید؟ تازه این در علم حصولیه. من به شما بگم دوتا، یعنی این کار دوتا مقدمه میخواد. یک، این که باید خلوت داشت. دو، باید با تزکیه موانع حضور رو برطرف کرد. شما چطوری 100 تا 1000 تا کتاب بخونید واقعا میتونید به خدا روبرو بشید؟ خود اینا حجاب میشه. چطوری با خدا روبرو میشید؟ این که میبینید با امامتون انشاءالله روبرو میشید، مانست که امام دارید. کسی که امام نداره که نمیتوند امام پیدا کنه. اون وقت این مسئله رو هم تو ذهن عزیزان داشته باشند که هر امامی مذکر ماست به حقیقت امامت. اینه که یه امام نداشته باشیم کار خراب میشه. مثل این است که شما اگر که مثلا یه پلیمری که این پارچه رو میشه باش ساخت، مثلا پارچه‌های شیمیایی، چطوری اگه یکی از این عناصر نباشد عملا شما با این پارچه روبرو نیستید؟ مجموعه ائمه رو اگه کسی بفهمد، بشناسد، بنای ارتباط بگذارد باشون، اون وقت امام دارد، امام دارد. بی امام صادق نمیشد به امام رضا رسید. همه اینا رو باید داشت، شناخ، ارتباط به دل و پس اون چیزا نباشید که آقا مثلا سنشون چقدره، تولدشون است، اینا امام شما نیست. خودشون با شما ارتباط برقرار میکنن. شما به روایات ائمه اگه یه مقداری نظر کنید انشاءالله میبینید یه آشنای باطنی به لطف خدا برامون پیدا خواهد شد. یه صلوات بفرست. بحث خطبه متقین برای همین است عملا. خطبه متقین یعنی که آدم طوری خودش را اصلاح جدی بکنه که بتونه در محضر حضرت حق و اولیا خودش حس کنه. حسیست. این که میبینید فلان بزرگ میگه که داشتم از کربلا حرکت میکردم به طرف نجف، وسط را کربلا را حاضر دیدم، خودم هم کاملا در جبهه حاضر دیدم. این
ببینید که ببینید حضور غیر تخیل است، حضور غیر فکر است، حضور است دیگه. مثل منتون برای خودتونه. چطوری منتون برای خودتون حاضر است؟ اصلا خود خودتونید. حضور اولیا خیلی غیر فرق میکنه با حضوری که ما نسبت به هم داریم. حضوری که ما با هم داریم الان حضور واقعا نیست، چون هر لحظه شما میتون شک کنی اصلا به کلش. از کجایی که ما پل هم میشستیم خواب و خیال است. اون حضور اصلا از این حرفا گذشته است. طرف میگه داشتم میرفتم وسط راه مرتبه کربلا، حاضر و حاضر، منم در صحنه. نگوید که نمیشه، حتما میشه. شدت و ضعف دارد، اجمال و تفضیل داره. محال از کسی با خطبه متقین خودشو آرام آرام تربیت بکنه و در حضور حق و حضور اولیا قرار نگیره. اجمال و تفضیل داره. گاهی دیگه گفت گوشم شنید قصه معشوق و مست شد. کو قسم چشم دیدن معشوقم آرزوست. یعنی شدیدترش رو میخواد طرف، شدیدترش رو میخواد، ولی اجمال و تفصیلش حتمی است. اینه که این ادبها ادبهاییست که خدا کمک میکنه آروم آروم. خب سخت است اما شیرین است. حضرت فرمایششون به اینجا رسید که یمسی و همه شکر و یسبح و همه ذکر. حالت متقین اینجوری میشه که شب میکنن و تمام تلاششون اینست که در شکر قرار بگیرن. صبح میکنن همه و تلاشش اینست که در ذکر قرار بگیره. یخت کار میبره. منظورم از این که کار میبره چیه؟ یعنی اینا چطوری خودشون ارزیابی میکنند که در این وادی خودشون وارد میکنن. مثلا ببینید یه جوان ما اگه خودش اینجوری ارزیابی کرد که میتونم قهرمان مثلا فوتبال بشم، اگه خودش اینجوری ارزیابی کرد چقدر وقت میذاره رو فوتبال؟ روزی چه میدونم روزی 20 ساعت، 18 ساعت خوابشم تمرین فوتبال میکنم. چی تو میشه که این خودشا وارد این وادی میکنه؟ اینه که ارزیابی که از خودش دارد اینه که تو این وادی خود گمش. این خطبه ها یه کارایی میکنه عجیب و غریب. اول میاد میگه ارزیابی خودت رو تصحیح کن، چون آدم گاهی خودش غلط ارزیابی میکنه. تک عزیزان باشیم، ما اگه خودمون غلط ارزیابی کردیم به خیلی آفات اصلا نمیفهمیم آفات تن میدیم. شما خود منو در نظر بگیری، هیچکس خودش که نمیبینه، منم نمیبینه. من اگه خودم غلط ارزیابی کنم چقدر خراب میشم پیش خودم و دنیا. بعد الان شما راحت میتونی بفهمی این فلانی با همه ادعاش اینجوری خراب میشه. یعنی پس کاملا شما که اینجا نشستین خوب میدونین خطر برای من هست. خب شما مطمئن باشین برای شما هست. پس اضطراب و دغدغه این که ما خودمون غلط ارزیابی کنیم یه لحظه نباید از ما خارج بشه. دوباره دقت کن ببینین شما بقیه را چقدر خوب آورد. مومن ندارد، مومن ترین مومن ها با یه ارزیابی غلط یه مرتبه اونی بعد چند سال چقدر خراب شد. اینجاست که امام می فرماد که بیا یه جوری خودت را تصحیح کن که معنای این زندگی را که یمسی و همه شکر و یسبح و همه بفهمی، یعنی بفهمی، یعنی خودت بازیگر این صحنه بشی. عرض کردم بارها در این خطبه، خود بندم مثل حالا پایین تر از شما، بنا این است که این افق رو آروم بهش برسیم، ولی این که این افق بشه دیگه کار پربرکتی است. حالا این یعنی چه؟ دغدغه چیه که تمام تلاشش اینه؟ چون جمله بعدیش این بود دیگه، یا جمله قبلیش این بود که آقا این کار خوب میکنه دم این اعمال الصالحه و خوبه علا وجه اهل تقوا قدر واپسند. این خیلی خوبه که آدم حس کنه چیه که آدم دل واپس میشه در ساله. اینجا حالا حل میشه انشالله. میگه که اینا دغدغه ای دارند و اون دغدغه چیه؟ که اون حدی که ارتباط با خدا دارن دائم ترس ریختنش را میشناسن و حس میکنن، و اونقدری که ندارم جای خالی. به خودتون برگرد ببینید این عالم عالم بسیار مفیدی است که آدم ارتباط با خدا رو در زندگیش پیدا کنه و ایجاد کنه. این اول کاره. خب حالا بنا شد اهل تقوا این حالت رو داشته باشن. اون که بیچاره اصلا نمیفهمه ارتباط با خدا یعنی چه، اون که دلواپس چیزی نیست. وقتی وارد عالم تقوا شد دو تا مشکل روبروش میاد. یکی دارد خطر رفتنش هست، دوم این که دارد چیزی نیست که میخواد. اینجاست که حالا میاد یه کلاس برای خودش پیدا میکنه که شب را با شکر، هنوز یواش یواش انشاءالله روشن میشه، توصله کنیم، شب را با شکر و سکر شروع میکنه. من برای اینکه هنوز اون حالت روشن بشه این عرضم را مطرح کنم. به نام ارتباط با خدا به دست آورده است، ارتباط با خود، اطلاع به خدا، اون که هیچ، یعنی دقیقا حس ارتباط با خدا رو در خودش زنده است و با شکر شبانه و ذکر روزا اولا آن را حفظ می کند و با این شکر روز می کند بماند این ارتباط، ثانیاً آن عدت می بخشد چون تجربه کرده است. حالا اینجاش اینقدر گید تو این حالت هست که آدم میبینه اینقدر دلیل است، آدمی میفهمه خیلی زو هیچی نیست که تازه وارد میدان ارتباط میشه. وقتی وارد میدان ارتباط با هم، هر لحظه ممکن است خلاص بشه چون تجربه کرده است که یک لحظه غفلت کند آن انس با حق از بی می رود و در همون لحظه. حالا این ورش شما تو زندگی خودتون گاهی دیدین دیگه، یه مرتبه ببینین انواع وسوسه ها، گرایش های پست اومد سراغتون. عزیزی که خیلی هم ما دوستشون داریم می فرمودن که جوون که بودم، حالا ایشون که من میگم حدود مثلا 75 ساله، میفرمودن جوون که بودم از این مثلا، خب تو جوونی یه ترانه رو تکرار کردم فکر کنم دو سه بار همطور جوونی، حالا که اومده 70 خورده سالم شده دقیقا ول میکنم خودم، اونم دارم ترانه رو تکرار میکنم. یعنی میگن میگفتن تو مثلا 40 سال، حالا منم یوهو حواسم پرت شدم دارم تکرار میکنم. حالا یخته برین جلوتر، اون کشف جناب آقای نخودکی هم اینجا کمکتون میاد که فرموده بودن دوستانشون که داشتیم تو قبرستان میرن لا اله الا الله، فهمیدیم یه خبری شده دوباره. گفتم آقا چی شده؟ گفتند یارو 30 سال مرده است هنو داره داد میزنه گل به سر داره خیار. هیچی دیگه، یعنی تو دنیا که بوده است، من خودم یادم از پیره مردم یادشونه که داد میزدن که مثلا فصل خیار که میشد یکی داد میزد گل به سر. این بیچاره حالا 30 سال مرده است، حالا به خودش برگرده، کدوم خودشو دارد؟ خود گل به سر داره خیارشو دارد. با کدوم خودش معاشقه میکرد؟ نه با خودی. او عزیز ما میفرماد که ما نمیدونیم چند بار این ترانه را جوان که بودیم گفتیم، نه ترانه خون بودیم نه چیزی، همینطور گفتیم. حالا میبینیم اومده سراغمون، تکون میخوره، میبینیم داریم ترانه میخونیم. مثلا حالا شون جداسته اینا، حالا ببینید چقدر تو این شکر و ذکر آدم خودش نجات میده. عرض منه دقت کنی، چون تجربه کرده است. اهل تقوا اهل تجربه درونی هست که یک لحظه غفلت کند آن انس با حق از بین میره. من دلم نمیخواد از این مسئله ساده شما بگذاریم، یعنی شما انشاءالله به لطف الهی و منم به لطف الهی متوجه خواهیم شد، یعنی حسمون کاملا اینو میابد که باید دائمی ارتباط باشید، یعنی باید دائمی اتصال حفظ کنیم. همین که حس نکنیم انواع وسوسه ها و گرایش های پست به سراغ انسان میاد. شما گاهی اصلا تعجب میکنید. حالا مواظب خودتون باشید، یه مرتبه تو یه تصورات بی خود میاد سراغ آدم که اصلا خجالت میکشه این تصوراتش رو برای خودش قبول کنه. حالا این جمله رو دقت کنید، گویا وسوسه ها و گرایش های پس دورخیز برداشته اند که با یک لحظه غفلت بپرن تو قلب ما. اینو باید حتما حس کنید. خب اگه اینو خوب بشینید حس کنید، و وقت می‌بینید چقدر باید این اتصال دائمی باشه. این که می‌بینید عزیزان آنی که فارغ میشن میپرن پشت سجادش، معجزه‌ای که نماز میکنید هیچی دیگه نمیکنید. اینو بدانید، در مشکل ترین وسوسه ها که داره لهمون میکنه، اگه پریدی پشت سجاده، اگه تونست، این شیطون نمیذاره، اگه کسی تونست خودشه بذاره پشت سجاده، میبینید که یهو دنیا عوض شد. استعینو به صبر و سلام. این مرحوم آیت الله، اسمش نیدم رفت، پدر آقای راشد، همون کتاب فضیلت های فراموش شده، آقای تربتی، خیلی دقت کنید، ایشون یکی از قهرمانان این کاره. با این تو دوره جوانیش یه چیزایی به دست آورده، خوبش هم به دست آورده، بعد یه عمر مواظبه که این ازش نگیرن. وقت دیدیم که بیشتر این همتی که ایشون صرف میکنه تا این ازش نگیرن با نمازش، یعنی نماز بعد از معرفت و نماز بعد از کشف قلبی یه هدیه بزرگیست، خیلی چیز عجیبیست. یک لحظه غفلت را این میشناسه چه بلایی سرش میاد. اینه که حالا پس چه کار میکنه؟ شکر و ذکر و دائم به میدان شخصیتش میکشونه. حالا یخته التفات بفرمان، این شکر و ذکر رو ما باید یخته بیشتر روش وقت بگذاریم. خب اصلش معلوم شد که پس شکر و ذکر عالم انسانیست که میخواد خودش در تقوا نگه داره. پس حرفم این اسم معناش که جای شکر و ذکر پیدا شد. عرض کردم تمام مشکل ما عموماً اینه که جای عباداتمون رو پیدا کنیم. به مجرد این که جا عباداتمون پیدا شد خیلی کار حل میشه. اگه شما جای شکر و ذکر رو پیدا کردید، بعد که ذکر و شکر رو پیدا کردین دیگه میتونین نگهداری ده ول نکنین. اینکه ما نماز رو که پیدا میکنیم ول میکنیم چون جای نماز رو پیدا نمیکنیم. اگه جای نماز میخواین تعبیرم رو عوض میکنم، وقتی عالم نماز رو پیدا کردیم، ما عموما مشکلاتی که این 100 ساله به خصوص برامون به وجود اومد، یعنی مثلا این مدرنیته عرض کردن، نمیدونی چی از ما گرفت. نهج البلاغه از ما نگرفت، عالم نهج البلاغه از ما گرفت، قرآن از ما نگرفت. اما مثلا شما حساب کنید یه چیزی که اهل البیت گذاشتند و رفتن این بود که من و شما جای قرآن و ارتباط با قرآن رو داشتیم. الان شما جوانای ما چی رو از دست دارن میدن؟ قرآن شاید از من و شما بیشتر حفظن، دیگه نمیتونن با قرآن اونجور که معنی ارتباط هست ارتباط برقرار کنن. آنی که میخواد ارتباط پیدا کنه یادش میاد که تو فلان مسابقه این سوره رو حفظ کردم جایزه میدادن. یعنی پدران ما جایزه شون در فرهنگ ارتباط با خدا بود و خدا. یعنی علمه من و شما آرزومون میگه چیست جز نیست که ارتباط با خدا پیدا کنیم. جایزمون چی بدن؟ خود فهم قرآن بدن. فهمم به معنای این که فره بهی قلبی، تو دعای قرآن میخونین چی؟ فره بهی قلبی، دلم به نشاط بیاد با قرآن. این جایزه، جایزه است. عالم قرآن رو مدرنیته از ما گرفت، فکر کنم قرآن رو نگرفت به این زودی هم بر نمیگرد. خیلی از این فعالیت‌های زیاد بیش از اینا که من و شما فکر میکنیم میخواد تا برگرده. اگه برگشت شما خودتون یه مقدارش تو بچه ها جبهه دیدید، تو لطف خدا بود، اون دیگه یه لطف خاص بود، یه یوم اللهی بود اون 8 ساله جنگ که میدیدید اصلا گم شده هایی که صدها سال بود ما گم کرده بودیم پیدا شد. پیدا شد، عجیبم پیدا شد. خود همون بچه ها نمیگن چه، خود اسرا میگن چی، میگن آقا انشالله اسیر بودی. فکر کردن همینطور مفتین و اسیرن، در عالم رو به قلبشون باز کرده بودن تو اون اسارت، اومدن از اون اسارت بیرون، بسیارشون اون در رو بستن، تمام در خونه و خانه و آجر و ماشین رو با کردن، نمیتونن اینا تحمل کنن نسبت به اون دیگه. عمومی نیست البته عرضم. حالا من هنوز معنی شکر و ذکر رو میخوام تو این عالم عرض کنم. پس عالم چی؟ عالمی که طرف میبینید فقط این انس و ارتباط حیات هست. حالا میبینید اینا ول کنید انواع بدبختی ها سراغش میاد. شما خودتون امتحان کردید، خواهش میکنم از بحث خسته نشید، شما گاهی امتحان کردید قصه نداشتن فلان فرش رو میخورید و خودتون هم از خودتون خجالت. خودم رو میگم، الان این که مثال شما رو میزنم، حضرات ها که منظورم، خودم هم از خودم خجالت بکشم که چرا قصه رو بخورم، ولی میخورم. راش چیست؟ راش اینست که از این بدبختی با ذکر فقط میشه نجات پیدا کنید. با فرش خریدن که خودتون میدونی نجات پیدا نمیکنه. من میخوام راهش بگم، غمش همه داری. همه ما میدونیم این به خاطر این است که از غنی مطلق فاصله داریم، اما راهش چیست؟ راهش ذکر است. ذکر، حالا ذکر یعنی این که بتونی بفهمی با ارتباط با خدا از این معضل پیدا میکنی، نجات پیدا میکنی. تو اینا بفهمی راحت میتونی دیگه بگو یا حی یا قیوم. یعنی شما عکسش خیلی نتیجه نمیگیرید که هی بشینید بگون یا حی یا قیوم. درد نداری، غم نداری، مصیبت زده نیست. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، نیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. ما اصلا نمیفهمیم دردمون چیه. درمانی که ذکر میخواد بکنه درد میطلبد. دوباره از یعنی اگه رسیدید به این که تمام بدبختی ها تو دو تا چیزه، یک شون جلسه به حمدالله عرض شد که اون چه داریم را مظهر عطوفت حق به خودمون نمیبینیم، بنابراین به مقام شکر نمیرسیم. شکر خیلی عالیه. شکر یعنی این که خدایا اون چه دارم ظهور توست، برای این که منو غنی کنی، من کم ندارم. شکر یعنی دیدن حق در نعمتی که به تو داده است از سر رأفت الهی برای پروراندن تو. خب الان نگاه کنیم دورمون چی کم داریم. شکر نجات ماست. بیچاره میشه کسی که خدا رو در زندگی خودش نبیند، بیچاره. این بحثی کش رو. حالا ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی خدایا کم هم است که در نعمتام تو را ببینم، خودتا میخوام ببینم. یعنی خدای رسیدن به این که فقط من باید که دائم در محضر مقدس تو باشم و با اسماء تو هم در محضر مقدس تو باشم. چرا؟ شما هر ذکری میخوایی بگو، بگو چرا میگوی. کی میرسی به این که این ذکر قضای جان ماست؟ وقتی که منی تمام بدبختیامون، بدبخت دونستن خودمون و بدبخت شدن آیندمون مال اینه که ارتباطمون با خدا قطع شد. نه؟ چرا ما اینا که خودشونا بدبخت میدونند و بیچاره شدیم و فرشمون داره کونه میشه و اینا کیان؟ اونایی که با خدا ارتباط دارن. یعنی من خودم، حالات خودم. دو، بدبخت میشم بعدن یا نه؟ چرا؟ چون چیزایی که انتخاب میکنم بی خودست. کسی که خدا نداره که انتخاب یا سعادت زانه میکنه. پس اینه که هرچه بدبختی حالا دارم و بعد پیدا میکنم مال اینه که نمیتونم بگم خدا. خب حالا اهل تقوا به این مرحله رسیدن، یسبح و حمده شکر. حالا چرا صبح ها عذر میخوام، یسبح و حمده ذکر، چرا ذکر را برای صبح گذاشت؟ بیدار آقا اهل تقوا، شکر را برای شب. چون در شب نگاه به روز میکنه به همش لطف بود، با این خدایی که صبح تالا خودشا به این نشون داد میره خلوت، اما صبح که میاد بیرون خیلی سرش به خطرست. باید به تمام اسماء الهی لوه بزنید، تمام طلبش تمام خدا باشه. در شکر خدایی که تالا داشتی رو میبینی، در ذکر نه، خداهایی هم که هنوز با تو ارتباط پیدا نکرده سو میخوای. این یه نکته. نکته این که در شکر آخرش آدم مشغول نعمت هست، در ذکر هیچی جز خدا جلوش نیست. وقت روزه و کسرات و بلای کسرات، خب خودتون میدونید روز خیلی سر آدم به خطره. خب شما در دعای صبح هم به خدا لوه میزنید که خدای این صبح هم با هدایت با برکت بکن. معلوم است که آدم بیدار خیلی از روز میترسید، چون این روز انواع و اقسام رصدهای شیطانی، دورخیزها و کمینهای شیطانی برای حمله به این هست. خودمونم که میدونیم، هیم که میاد. یعنی انصافا خیلی باید ما که زندگی خودمون رو توی یه روز تماشا میکنیم خیلی باید لوه بزنیم. وقتی آدم روز شب میشه نه، خیلی پوکید منفجر شد، اونه که زلت خودش ها بهش میرسه که نه. ببینید زلت پیدا شد یا نشد؟ آدم نه، به خودش هیچ چیز. من زلت نمیخواد این مورا را بردارم از اینجا، زلت نمیخواد را برم تو کوچه، نمیتونم ذلتم رو حس کنم. چرا؟ چون اینا چیزی نیست. اون که چیزیست میبینی نمیتونی گیر بیاری. شما یه روز صبح تا عصر را که میری همش هم میگوین خدا، بعد عصر میبینی که چون منیت داشتی خیلی به خودت واد گذاشته، هیچی نشد. دم شب میبینی جیغه در میاد، خدای غلط کرد. اصلا میاد خودش لوه و التماس و تضرع اگه ما بیدار شیم. اینه که تو این وادیست که علما هستن که خشیت براشون پیدا میشه، چون اینا بیدار شدن. علما به معنای واقعی که بندگیشون رو میشناسن. اون که کلی کتاب بلده است بندگیش بلد نیست که، ما عالمش نمیدونیم که بندگیش عالم است که بنده است. این تضرع و احساس ذلت بیاد. اینه که حالا با این که بحث ممکن است مطلبش عوض بشه، چون جای دیگه شاید من نتونم به این روشنی عرض کنم، میخوام عرض کنم شما تا به احساس ذلت دون و من تا به احساس ذلتم نرسم که لوه نمیزنم. و وقتی میخواید به احساس ذلت برسید، وقتیه که متوجه باشید که خدا فقط میخواید، یاد خدا نجاتتون میده. بعد به خودتون میاد میبینین این مهمترین کار رو هیچ کاری نمیتونین براش بکنین، ولی این حالت یأس بدون دست نمیده به حمد الله. چرا؟ چون افقتون حضرت حق و با همه رحمانیتش میبینین. اینه که اون احساس ذلت و شیون پیش میاد یواش یواش. یعنی این دستگاه دستگاهی است که هرچی جلو برید جا برای خودش وا میکنه، خودش رو نشون میده. میتونید انشاءالله واردش بشید. بعد که دیگه خیلی عجیبه، حضرت می فرمان حالت اهل تقوا حالتیست که شب می کند با ترس، روز می کنه با شادی. می ترسد از اون که باید به ترسد و ترسوندندش به نام قفلت، که بحثش بسیار خیلی، خدا کمک کند ما بتونیم مکانیسم قفلت را، حالا تازه اول بحث شد، وقتی فهمیدیم که ما با شکر و ذکر زنده ایم، وقت می فهمیم که چه بلای قفلت سرمون میاره. که حالا حضرت می فرماد اینا قفلت شناس های قهرمانی هست. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت، به حقیقت امام صادق، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز را، سلطان قلب ها را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی و ارتباط با ساحت مقدس قدسیت برای ما مقرر بگردان. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسعودینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدا. الهی به ملت ما لطف بفرما که پذیرای سخنان الهی او باشم. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیر.